ممنونم که کنار ما هستین. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با افتخار کنار شما هستیم. بعد از شنیدنش هم پیام بازرگانی بانک قانون رو بشنوید.
این نام را بسیار خواهید دید: مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
سال هاست با شما قدم می زنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
جم جم،
چه اسم آشنایی؟
جم جم،
اما جم برام چی
داری؟ عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانو خواهد جمعه. حبوبات
ایجاد جم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بهت واسه، حتی تو گل و ماسه.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خدا. درودی از سر ارادت نثار شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. امیدواریم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و فرصت داشته باشید در برنامه امروز بانک قانون ما را همراهی بفرمایید. روزی سرشار از آرامش، پر از اتفاقهای قشنگ، لحظه‌های بی‌نظیر، شادی‌های بی‌دلیل و هزاران آرزوی ناب براتون می‌خوایم. با هدف افزایش آگاهی شما شنوندگان عزیز نسبت به مسائل و موضوعات حقوقی، در بانک قانون امروز هم در خدمت شما هستیم. از طریق سامانه پیامکی 30367 خوشحال میشیم که نظرهای شما رو درباره برنامه بدونیم. اگر موضوع حقوقی مد نظرتون هست که دوست دارید در برنامه مطرح کنیم، از این طریق به اطلاع ما برسونید. خدمت شما عرض کنم که زمین‌های کشاورزی فقط قطعاتی از خاک نیستند، بلکه سرمایه نسل‌ها، پشتوانه امنیت غذایی و هویت روستایی ما هستند. بسیاری از کشاورزان سالها روی زمینی کار میکنن که سند رسمی نداره یا اینکه سندش قدیمی هست. همین موضوع باعث شده که اختلافات خانوادگی پیش بیاد، در واقع صاحبان این زمین ها نتونن تسهیلات بانکی دریافت بکنن، حتی خطر تصرف داره یا اینکه شامل تغییر کاربری غیر قانونی میشه. سنددار کردن زمین های کشاورزی راهی هست برای اینکه صاحبان زمین های کشاورزی بتونن به مالکیت قانونی این زمین ها دست پیدا بکنن. امروز با قوانین جدید، با طرح‌های جامع نقشه‌برداری دقیق، فرایند صدور سند برای اراضی کشاورزی و باقی نسبت به گذشته شفاف‌تر و دسترس‌پذیرتر شده، اما هنوز بسیاری از کشاورزان نمی‌دونن از کجا باید شروع بکنن، چه مدارکی لازمه، چقدر هزینه میخواد و اگر زمین موروثی یا مشابه چی کار باید بکنن. این ابهامات باعث شده عده‌ای عقب بمونن و فرصت‌های حمایتی دولت رو از دست بدن. به خاطر همین در برنامه امروز بانک قانون میخواییم بپردازیم به موضوع سنددار کردن زمین‌های کشاورزی و از حضور یکی از کارشناسان حقوقی هم بهره خواهیم برد، آقای اشکان اسدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی. بنابراین شما هم لطف کنید و همراه ما باشید، پرسش هاتون رو در این زمینه تا قبل از پایان برنامه از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونید. 3036-37 سامانه پیامکی، شماره تلفن 2265-2525.
قرارداد تو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون
از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری ها با خبرش.
آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
دوستان عزیز، در برنامه امروز بانک قانون میخواییم قدم به قدم و به زبان ساده بریم سراغ موضوع شیوه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، ببینیم چه قوانینی در این زمینه وجود داره، به چه مراجعی باید مراجعه کرد، چه مدارکی لازمه. خلاصه میخواییم از همه این مراحل بگیم، چالش‌هایی که توی این زمینه وجود داره، و به همین خاطر دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا در همراهی با کارشناس برنامه هم مسیر قانونی رو روشن بکنیم، هم به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ بدیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، مهمان عزیزمون آقای اشکان اسدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه، الان در استودیو حضور دارن. آقای اسدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو اقتصاد.
متشکرم، در خدمتتون هستیم. آقای اسدی، اول بریم سراغ این موضوع که چرا سنددار کردن زمین‌های کشاورزی مهمه و این چه تفاوتی با سند عادی یا قولنامه‌ای داره؟
سند رسمی طبعا از قدرت اثباتی بالاتری برخورداره و اون ریسک ها و چالش هایی که ممکنه مردم در آینده باش مواجه بشن رو به حد خیلی پایینی میرسونه. در دعاوی مالکیت ما با رفع تعرض، یعنی تعارضی اگر باشه با اون مواجه هستیم، بحث افراز هست، بحث ارث و تقسیم ارث هست، فروش در نقل و انتقال اون ما با سهولت مواجه خواهیم بود و سند رسمی کلن جایگاه بسیار مهمی رو در اسناد داره و بانک ها و بسیار از نهادها هم برای اعطای تسهیلات معمولا سند رسمی از اشخاص مطالبه می کنن و سند رسمی راه سوء استفاده و فروش معارض و ادعای معارضی اگر مطرح بشه، شما با اون سند رسمی در واقع اون رو خونسا می کنید. این اهمیت سند رسمی هست که
در حالی که اون سندهای عادی و قولنامه‌ای اعتبارش فقط فکر میکنم بین دو طرف هست دیگه. بل. درسته؟
بله، طبق قانون مدنی ما که یک تعریفی از سند رسمی کرده در ماده 1287، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت و اسناد املاک، دفاتر اسناد رسمی و نزد مأمور رسمی دولت و در حدود صلاحیت اون مأمور و در چارچوب مقررات قانونی تنظیم میشه. خب این خودش یک اعتباری رو میبخشه به اون سند. اما سند عادی طبعا بین همون اشخاص معتبر، توافقی که بین اون هست و اگر ثالثی روزی بیاد وسط طبیعتا کار سخت میشه برای موارد اثباتی.
بسیار خوب آقای اسدی، اگر که عزیزان ما بخوان برای گرفتن سند کشاورزی اقدام بکنن، کدوم مراجع قانونی متولی اصلی صدور سند برای اراضی کشاورزی هستن؟
اصلی ترین اداره و مرجعی که هست اداره ثبت و اسناد املاک کشور هست، سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، در موارد خاص کمیسیون های مربوطه مثل کمیسیون ماده 56، و زمانی هم که اختلاف و چالش و تعارضی پیش میاد طبعا محاکم قضایی و مراجع قضایی و دادگاه ها در واقع.
خب حالا اگر بخوایم بریم سراغ مراحل کلی و گام به گام دریافت سند رسمی برای یک قطعه زمین کشاورزی، خلاصه برای ما بگید چه کار باید بکنن؟
ابتدا به ساکن باید مشخص بشه که اون زمین از نظر ثبتی و حقوقی در چه وضعیتی قرار داره، آیا سابقه ثبتی داره یا خیر، مالک اولیه مشخصه، زمین موروثی هست، جزو منابع طبیعی و زمین اراضی ملی هست یا نه، و بعد از اون متقاضی با مدارک و اسناد مالکیتی که داره، مدارک هویتی خودش، قولنامه ها اگر وجود داشته باشه، گواهی انحصار وراثت اگر بحث ارث و تقسیم ارث به وجود بیاد، در صورت لزوم نقشه و مدارکی که مربوط به تصرف و سابقه بهره برداری اون زمین هست به مراجع مربوطه که عرض کردیم مراجعه میکنم. بسته به وضعیت ملک هم همونطور که عرض کردم، جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد، منابع طبیعی و دادگاه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم توضیحات آقای اسدی وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی رو تو اینجا شنیدیم. شنوندگان عزیز، داریم درباره سنددار کردن زمین‌های کشاورزی صحبت می‌کنیم. شما اگر مالک زمین کشاورزی هستی و تا الان اقدامی نکردی برای گرفتن سند، یا اینکه الان در میانه راه هستی، اقدامی کردی ولی با چالش مواجه شدی، برنامه امروز رو حتما دنبال کن و سوالی اگر داری از طریق سامانه پیامکی 30367 بپرس یا زنگ بزن به 2265-2525.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
بسیار خوب، سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بانک قانون با موضوع سنددار کردن زمین‌های کشاورزی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، همراهیم با آقای اشکان اسدی وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه. بریم سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز که از طریق سامانه پیامکی با ما در میان گذاشتید. 0918-72284 آقای اسدی پرسیدن، گفتن که اگر زمین موروثی باشه و همه ی ورثه در دسترس نباشن، چه راهکاری رو به ما پیشنهاد میدید؟
خدمت شما عرض کنم که در اراضی موروثی معمولا ما با چند مشکل مواجه هستیم. اولی شاید نبود گواهی انحصار وراثت یا بله. ناقص بودن اون مدارکه، مشخص نبودن سهم هر وارثه، تصرف عملی زمین توسط یک یا چند نفر از اون ورثه که چیز مرسومیه و بعدن همونها ادعای مالکیت میکنن. بعد ممکنه اون زمین ها معاملاتی توسط بعضی از وراث انجام شده باشه و منتقل شده باشه اصلا به اشخاصی خارج از اون ورثه با دخالت دیگران. اینها کار رو سخت میکنه و شاید اگر وکالتی داده باشن به وکیل دادگستری بتونه دعاوی رو تحت عنوان افراز، تقسیم ترکه یا ابطال اون معاملاتی که اون ورثه ممکن انجام داده باشن مطرح کرده باشن و راهکارش در این زمینه های موروثی بحث مشاعات هست که مشکل ساز میشه و دعوای افراز و تقسیم ترکه میتونه راهگشا باشه.
حالا اگر که یکی از این افراد مثلا در دسترس نباشه چی کار میتونن بکنن؟ مثال میگم مثلا خارج از کشور باشه.
بله، افرادی که خارج از کشور هستن میتونن الان سامانه هایی پیش بینی شده که میتونن وکالت بدن. قبلا به این شکل بود که به سفارت یا کنسولگری مراجعه میکردن، اونجا یک وکالتنامه رو تنظیم میکردن، کماکان هم البته به اون شکل انجام میشه، ولی قوه قضاییه با توجه به پیشرفت انفورماتیک و الکترونیک اومدن که راهکارهای رو جدید رو پیش بینی کردن که میتونن اشخاص در قالب سامانه سنا وکالت بدن به یک وکیل دادگستری و اون وکیل که متخصص در این حوزه باشه میتونه دعاوی از سمت موکلین خودش مطرح کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، داریم درباره سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در برنامه امروز بانک قانون صحبت می‌کنیم. سوالاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. 3036372652525.
حق قانون آگاهی.
بانک قانون.
خب پیامکاتون رو داریم بررسی میکنیم. 938-97-78 پرسیدن چرا به زمین مشاع کوچک روستایی جواز ساخت نمیدهن و باید حتما شش دانگ باشه. آقای اسدی بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. طرحی قانونگذار تصفیب کرد به عنوان طرح حادی بله. که در روستاها این طرح جاری هست و هدف از این طرح و تصفیب این طرح هم این بود که خرد شدن، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات خیلی کوچکتر، و این شاید منطقی هم به نظر بیاد توی زمینه های کشاورزی که در روستاها هست. تقسیم اونها به قطعات خیلی کوچکتر شاید از نظر دارندگان اون زمین ها در واقع منطقی به حساب بیاد، اما شاید یک شکل قانونی نچندان جذابی رو ایجاد کنه که اشخاص دچار مشکل بشن. یعنی تداخل هایی هم پیش بیاد با طرحهایی که این چنینی تصویب میشه، پیشگیری میشه از مشکلات آتی مردم در واقع.
خب الان ایشون باز یه پیامک دیگه زدن، گفتن این زمین بدون قابلیت کشاورزی هست و در داخل روستا هست. حالا ایشون گفتن شهر، ولی وقتی میگن مشای کوچک روستایی منظورشون فکر میکنم داخل اون محدوده روستا بودن و گفتن چرا جواز ساخت نمیدن. ایشون باید چی کار بکنن حالا اگر که واقعا همینجور که میگن بدون قابلیت کشاورزی هست؟ باید به دهیاری مراجعه بکنن؟ چی کار باید بکنن؟
دهیاری میتونه، دهیار یا به هر حال اون معتمد محلی که اونجا پیش بینی شده، میتونه گواهی بکنه که کاربری اون زمین در واقع در سالهای گذشته به چه شکل بوده، سابقه تصرف اون فرد. مجموعه اینها میتونه به ایشون کمک بکنه، اما کار سختی در پیش دارن، چون زمانی که داخل اون طرح قرار میگیره شما باید خیلی موارد اثباتی که همونطور که شما فرمودین مراجعه به اون دهدار که حالا یک رسمیتی هم بهش بخشیده شده، به هر حال گواهی که ایشون انجام میده و استشهادیه محلی که تهیه میکنن و امارات و قرائن و شواهدی که در اون روستا هست که کارشناسی استعلامی اگر گرفته بشه از سابقه تصرف اون فرد در اون زمین میتونه به ایشون برای گرفتن اون مجوزی که مد نظرشون هست کمک کنه.
پیامک بعدی ما 935-2094 گفتن درود بر شما، 480 متر زمین داخل روستا داریم که طرف چپ و راست زمین ساخته شده، مجوز ساخت به ما نمیدن، میگن نقشه برداری شده. 120 متر از زمین ما میشه کوچه برای زمینهای پشت زمین ما، چه راهکاری داره که ما بتونیم مجوز ساخت بگیریم برای چهار دیواری و سند بگیریم؟
زمانی که اطراف این زمینی که فرمودن ساخته شده کمی عجیب هست اینکه چرا بهش جواز ندادن، و برای اثبات این موضوع و برای دریافت اون مجوز به نظر من همین دوتا زمینی که در اطرافشون تونستن مجوز ساخت بگیرن خودش میتونه یک دلیل کمک کننده به ایشون باشه و مراجعه به دیوان عدالت در نهایت اگر نتونست از اون مرجعی که مد نظرش از اون جواز رو دریافت کنه، دیوان عدالت میتونه تصمیم اون مرجع رو ابطال کنه و به نفع ایشون اون رأیی که محق باشند رو صادر کنه.
بله بسیار خوب. شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه متوجه شدید که ما داریم درباره سنددار کردن زمین‌های کشاورزی صحبت می‌کنیم. بنابراین هر سوالی دارید، اگر مشکل و یا چالشی دارید برای اینکه زمین‌های کشاورزی خودتون رو سنددار بکنید، راه خیلی ساده و میانبری وجود داره، اینکه پیامک بزنید به 3036-37 یا زنگ بزنید به 2265-25-25. پیامک بعدی ما 917-70-31 هست، گفتن که زمین مشایی داریم و چهار برادر هستیم، یکی از برادرانمون خارج از کشور هست و بگید که بدون اون میشه سند رو به نام ما زد یا خیر. آقای اسدی بفرمید.
فکر کنم در سوالات قبلی به نوعی پاسخ داده شد به این موضوع، ولی مجددا عرض کنم زمانی که کسی غایب هست خب طبیعتاً یا باید این اشخاص مجوزی داشته باشن، وکالتی داشته باشن از سمت اون فرد، اگر کلن وجود نداشته باشه سهم ایشون کنار میره، کنار گذاشته میشه و باقی اون چیزی که آزاد هست، ملک تلق و آزاد این افراد میشه و داخل سهم ایشون قرار نخواهد گرفت اون فردی که غایبه، باقی افراد میتونن نسبت به سنددار کردن اراضی و املاک خودشون اقدام کنن و طبعا اون فرد بعدم میتونه بیاد اگر تعارضی رو مشاهده کرد مدعی حقی بود، اون هم در چارچوب حقوق خودش اقدام کنه، ولی اگر نبود طبعا افراد میتونن بدون با محفوظ نگه داشتن سهم اون فرد غایب راجع به باقی اراضی تصمیم گیری بکنن، در واقع در مراجع راجع به اون اراضی.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، همراه ما باشید در ادامه برنامه بانک قانون. شماره تلفن مستقیم برنامه ما 2265-2525.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
در بانک قانون امروز داریم درباره سنددار کردن زمین‌های کشاورزی صحبت می‌کنیم و سوالات و پرسش‌های شما رو مطرح می‌کنیم. همراه ما باشید. موضوع برنامه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی.
من شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی، روستای بوریاباد تماس گرفتم. یه زمینی و من پارسال فکر میکنم اردیبهشت اینا بود اقدام کردم واسه اینکه بخوام واسه یک سند رسمی بگیرم. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تربت حیدریه مراجعه کردم، تمام فرمای درخواست و هزینه ها و اینا رو من پرداخت کردم و تا الان هر سری که میرم اونجا که نتیجه کار من چی شده میگن ارجاع دادیم به اداره ثبت اسناد املاک سرعت ایلریه، ولی اونا جوابو هنوز ندادن به ما. خواستم ببینم اصلا خود این یه پروسه ایه که اگه بخواد هر سند رسمی اقدام کردن و گرفتن سند رسمی اینقدر طول بکشه، بیشتر از یه سال، فرایند خیلی طولانی و زمانبریه و اصلا کارایی نداره. حالا خواستم ببینم این روال کار واقعا همینجوری اینقدر زمانبره یا کار من جز استثناءات بوده.
سپاسگزاریم از این هموطن عزیزمون از تربت حیدریه. آقای اسدی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خیلی جالب بود که به ثبت اسناد اداره ثبت اسناد املاک چرا مراجعه نکرده بودن و حالا گلای من بودن به خاطر پروسه طولانی،
فرایند طولانی.
بله، فرایند طولانی، اما در نهایت اگر این فرایند طی بشه آثار بسیار مثبتی رو شامل حال ایشون و زمینشون خواهد کرد.
چنین چیزی طبیعی
کرد.
هست؟ بله، بله، طول بکشه؟
بله، ما به تازگی در واقع با بحث قانون الزام مواجه شدیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در راستای اعتبار بخشی به اسناد رسمی هست و یک الزام هست همونطور که از نام قانون پیداست و ما چاره‌ای نداریم که در این پروسه طی بشه، یعنی
این روند طی بشه.
بله. بله. و در نهایت باید صبور باشن اینکه مشکلات
این چنین. حالا بعد وسط یه سری هم به اداره ثبت اسناد و املاک تربت حیدری هم بزنن. یه تلفن دیگه داریم، بشنویم.
زمینی که پلاک سرفی داشته باشه دمداره، آیا کسی میتونه این را تصرف کنی یا نه؟
خب متشکریم از شنونده عزیزمون. آیا اسدی میشه چنین چیزی؟
خواهش میکنم. بعید نیست هیچ چیزی، اما با توجه به تصویب همین قانون ما اون خلاهایی که داشتیم سابقا، اسناد عادی اون اعتبار لازم و امنیت و اطمینان بخشی لازم رو نداشتن، با زمینی که پلاک ثبتی مشخص داره و حدود و عربهش کاملا مشخصه و اگر سندی به نام این فرد بوده باشه خیر.
بسیار خوب، فرصتمون کم هست، نمیدونم میتونیم تلفن بشنویم یا پیامک بخونم. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده، چند پیامک باقی مون و همینطور تلفن. امیدوارم توی یک برنامه دیگه باز به این موضوع بپردازیم و در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم. آقای اسدی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه بانک قانون.
خیلی ممنونم، خسته نباشید میگم به شما. خیلی ممنونم از دعوتتون و ممنون که در راستای آگاهی بخشی جامعه قدم برمیدارید به عنوان یک رسانه اصیل و ریشه دار.
زنده باشید شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارم.
برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیاست که پیش میاد، مثل همونی که در این سالها پیش آمد و در برهای دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذاره بر روی کشورها. یه وقتی گفتم من رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد با من ملاقات کرد در اون دوره‌ای که در این منطقه اون شکست عجیب به وجود آمد، حرفش به من این بود، گفت شما فقط بدونید ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر. حرف اونی، یعنی اقتصاد غیر مقاوم اینجوریه. پس یک عامل برای تأثیر گذاری بر روی اقتصادها همین تکانه های گوناگون اقتصادی دنیاست که سرریز میشه به کشورها، یک عامل بلاهای طبیعی است که پیش میاد و یک عامل هم تکامل